بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب ما در مقاله ثانیه بودیم از مقدمه اولا از کتاب شریف مرآت الانوار. عرض کردیم این مقاله ثانیه خودش یک کتاب اعتقادی است. چرا؟ اولا روایات بسیار زیادی در بحث تولی و تبری و مقامات اهل بیت اینجا مطرح خواهد شد که حالا در ادامه خواهیم خوند. و ثانیا مطلب مهم این است که اقوال علما هم هست، یعنی ما اون چه که مرحوم علامه مجلسی، مرحوم شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، این بزرگان و خود مرحوم فتونی واقعا به عنوان یکی از بزرگان اینها برداشتشون از مجموعه روایات رو اینجا بیان کردن و بسیار قابل استفاده است این قسمت. این مقاله ثانیه خیلی مهم هست. کلام شیخ صدوق رو جلسه گذشته خوندیم، اینجا هم کلام مرحوم علامه مجلسی رو مرحوم فتونی میاره. گفتیم دیگه مرحوم فتونی شاگرد بلاواسطه علامه مجلسی، از شاگردان خوب علامه مجلسی بوده. ایشون میگه و قال شیخنا العلامه، شیخ علامه ما و استادنا الفهامه، استاد بسیار فهیم ما که فهم بسیار زیادی نسبت به روایات داشت، ناشر علوم الدین، نشر دهنده علوم دین و خادم اخبار الائمه المعصومین، خادم اخبار ائمه معصومین، رئیس العلماء و المحدثین و شیخ الاسلام و المسلمین. دیگه ترجمه نمیخواد، اینها توصیفات ایشون از مرحوم علامه مجلسی است که علامه مجلسی رئیس العلماء و المحدثین و شیخ اسلام و مسلمین مولانا محمد باقر المجلسی، محمد باقر المجلسی قدس الله روحه و زکیه، در بهار الانوار بعد از آنچه که ما ذکر کردیم از صدوق، کلام صدوق را علامه مجلسی در بهار آوردن و بعدش این مطلب رو فرمودن. اعلم، دقت کنید، کلام علامه مجلسی، هم عظمت مطلب، هم عظمت کلام علامه مجلسی، هم عظمت صدوق معلوم میشه که علامه مجلسی در قرن مثلا فرضاً 11 و 12، در قرن 10 و 11 این مطلب رو فرموده، شیخ صدوق در زمان اوائل غیبت کبرا، بعد علامه مجلسی میفرماد کامل، حرف درسته، حق درست. یعنی چقدر تطابق داره اینا، ریشه در نصوص فراوان حدیثی داشته، اینقدر حدیث داشتیم، اینقدر این احادیث واضح بوده که صدوق هم در اون زمان همین برداشته کرده، علامه مجلسی هم 1000 سال بعد همون برداشته کرده، حالا 700 سال بعد مثلا. خب علامه مجلسی فرموده اعلم ان ما ذکره رضی الله عنه، آنچه که صدوق ذکر کرده خدا از او راضی باشد، من فضل نبینا و ائمتنا، از برتری و فضیلت و مقامات پیغمبر ما و ائمه ما صلوات الله علیهم علی جمیع المخلوقات. این که صدوق گفت پیغمبر و اهل بیت از جمیع مخلوقات افضل هستند و کون ائمتنا افضل من سایر الانبیا و اینکه ائمه ما افضل از همه انبیا هستند. دقت کنید تعبیر علامه مجلسی، ایشون میفهمند هو الذی، این مطلبی که صدوق گفت همانی است که لا یرتاب فیه من تتبع اخبارهم علی وجه الاذعان و الیقین. اصلا کسی که با اذعان و یقین دنبال فرمایشات اهل بیت بره، یعنی جای دیگری نرود، ذهنش مشوب به شبهات نشه، سراغ روایت بره، اصلا کسی تتبع بکنه روایت رو، شک در این مطلب نمی کند. بل اخبار و فیزالک اکثر من ان تحصا، احادیث، در احادیثی که دلالت بر برتری ائمه ما از همه مخلوقات دارد، بیش از آن است که احصا و جمع‌آوری بشود. و علیه عمدت الامامیه، اکثر امامی علما فقها همین نظر رو دارند. ولا یعبا ذالک الا جاهل بالاخبار. بله، این مطلب را بر نمیتابد چه کسی؟ کسی که جاهل به اخباره. حالا بنده اضافه میکنم یا معاند اخباره، حالا یا جاهل یا معاند. ایشون میفهمد که اگه جاهل به اخبار باشه، ولی کسی اهل حدیث باشه، حالا علامه مجلسیان نیستن و بزرگان نیستن و اوضاع جهان طوری شده با این فضای مجازی و اینا انقدر در هم بر هم و شلوغ شده که دیگه حالا هر کسی از هر جایی سری برمی‌دارد و علیه بهار و انوار و علیه احادیث و علیه فضائل اهل بیت هر چی میخواد میگه و برای خودش جلسه میذاره و کنفرانس تشکیل میده و کنگره میزنه و امثال اینها. و متاسفانه در این وسط اون چی که مظلوم بوده و هست و خواهد ماند تا ظهور امام زمان، روایات و فرمایشات اهل بیت، فرهنگ اهل بیت، اون اعتقادات زلال و خالص شیعی و مقامات و فضایل اهل بیت هست که هنوز هم واقعا در قربت و مظلومیت هست. این هم کلام مرحوم علامه مجلسی که باز هنوز هم هست، کلاماتی خواهیم رسید. و قال العلامه السعید والفهامه السدید الشیخ المفید. حالا کلامی از شیخ مفیدشون میخواد نقل کنه. طیب الله تربته، خدا خاک او را پاک بدارد، فی کتاب المسائل، در کتاب مسائلشون. اتفقت الامامیه، امامیه اتفاق کردن. الا ان من انکر امامت احد من الائمه، امامیه همه علما اتفاق دارن که هر کس امامت یکی از ائمه را انکار بکند و جهد ما اوجبه الله له من فرض اطاعته، و حتی در مورد یک امام بگوید اطاعت او واجب نیست، خدا اطاعت او را واجب نکرده، فهو کافرون زالون مستحق الخلود فی النار. این کلام علامه شیخ مفید. هر کس حتی یک امام را، تا چه برسه به کل اهل بیت، یک امام را انکار کنه که وجوب اطاعت او را انکار کنه، امامت او را انکار کنه، بگه نه خدا او را امام قرار نداده، او حجت خدا نیست، اطاعتش بر من واجب نیست، این فرد فهو کافرون زالون، هم کافر است هم گمراه است، مستحق الخلود فی النار، این فرد مستحق خلود در آتش جهنم است. و قال فی المقنعه، یه کتابی داره مرحوم شیخ صدوق، کتاب خیلی خیلی خوبیه، کتاب فتوایی ایشون هست، عملا کتاب فقهی رساله عملیه ایشون هست، به نام المقنعه، که شیخ طوسی این مقنعه رو شرح دادن و توضیح دادن شیخ طوسی. خب خدمت شما فکر میکنم تهذیب میشه، تهذیب شیخ طوسی، شرح مقنعه شیخ مفید، چون شیخ طوسی شاگرد شیخ مفید بود. بله تهذیب شیخ طوسی همین که گفتم هست، شرح همین المقنعه هست، انگار شرح روایی حساب میشه، روایاتی که در درباره کلام استاد بوده ایشون آورده. اونطوری که یادم میاد تهذیب رو مرحوم شیخ طوسی با توجه به قرائنی که هست و تاریخایی که هست و اینها، ایشون در حدود سن 30 سالگی، قبل از 30 سالگی، تهذیب که یکی از کتب اربعه شیعه هست و کتاب به این مهمی است در حدیث، در حدود 30 سالگی نمیشه. حداقل مطلب اینه که تسلط و اون ماهر بودن شیخ طوسی بر علوم حدیثی و رجالی و فهم روایت اینها در سن حدود 30 سالگی. ببینید ما چقدر عقب هستیم. خب قال فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید یک کلامشو خوندیم دیگه در کتاب سوالاتی که از ایشون سوال شده بود، پاسخ داد که این. حالا در مقنعه چی گفته ایشون؟ کتاب فتوایی از گفته لا یجوز لاحد من اهل الایمان، جایز نیست برای هیچ کس از اهل ایمان، ان یغسل مخالفا للحق فی الولا، جایز نیست که کسی که مخالف حق هست، مخالف حق یعنی قبول ندارد ائمه 12 را یا یکیشون رو قبول نداره، بر کسی که 12 امامی هست حق نداره که اونها رو شستشو بده و غسل بده، ولا یصلی علیه، و نماز هم بر او حق نداره بخونه، نماز میت. حالا برید خودتون در کشف الغطا سرچ بکنید ببینید که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا چی گفته. ایشون تعبیر اینطوری داره که میگه اینا اگر مردن، خلاصه بطون الکلاب و مثلا چی الخلا، بیوت الخلا و بطون الکلاب احق به هم، اینا رو همون بندازی سگ‌ها بخورن یا اینکه بندازی تو چای توالت از بین برن، بهتر هست کسی که مخالف حق هست. بگذاریم. قال شیخ طوسی، حالا شیخ طوسی در شرح این کلام استاد شیخ مفید که چرا شیخ مفید چنین حرفی زده، اینطور نوشته، نوشته والوجه فی، علت این که ایشون فتوا داده، که البته این فتوا خب برخواسته از روایات دیگه، مشخص از روایات فراوان هم داره، این که ایشون چنین فتوایی داده که جایز نیست که مخالف حق رو غسل بدی و جایز نیست برای نماز میت بخونی، ول وجه فی، وجهش این است، علتش این است، ان المخالف لاهل الحق کافرون، کسی که مخالف اهل حق کافر است، فیجب ان یکون حکمه حکم الکفار، پس باید حکم او حکم کفار باشد، الا ما خرج بالدلیل، بله اگه دلیلی آمد که گفت نه آقا مثلا فلان فرقه را شما غسل بدید بشورید، مثلا خب اون دلیل است، اما اگر فردی مخالف حق بود حکمش حکم کفاره، حالا در دنیا زنده بود و اینها، وقتی باید تقیه ای کنی، مدارایی کنی، مسائل اینها بحث دیگه ای، ولی بعد از اینکه مرد جایز نیست، بله اگه تقیه اقتضا کرد بازم باید غسلش بدی، تقیه اقتضا کرد بازم نماز بخونی، تقیه بحث دیگری است، اونتا تقیه باشه واقعا ضرورت باشه. و قال المفید ایضا فی کتاب المقالات، باز شیخ مفید در کتاب مقالات گفته است که قد قطع قوم من اهل الامامیه، قطع پیدا کردن یعنی با حکم قطعی بیان کردن گروهی از اهل امامیه، به فضیلت و برتری ائمه از آل محمد بر سایر گذشتگان از رسول و انبیا غیر از پیغمبر خودمون. همه قائل، عده‌ای از امامی قائل به این هستن. و گروه دیگری اینها گفتن نه، فضل بر جمیع انبیا دارن ائمه، اما بر اولوالعزم نه، غیر از اولوالعزم. بعضی از شیعه هم قائل به این بوده. و یک گروهی هم ابل قولان فریق آخر گفتن نه، اصلا قطعا انبیا بر ائمه افضلن، یعنی اصلا ائمه بر هیچ نبی برتری ندارن. این هم یک گروه دیگه. و هازا بابان لیسل لغول فیه ایجابان ولا من اون ولا الا احدن الاقوال ولا الا احد الاقوال اجماعیشون میگه این سه قول، یک اهل بیت افضل از کل انبیا، اهل بیت افضل از همه انبیا غیر از اولوالعزم، اهل بیت پایین تر از انبیا هستن. ایشون میگه در مورد این سه قول عقل حکمی نداره که بشیم عقلی با هم دیگه ببافیم حرف بزنیم، عقل حکمی نداره. حالا این حرف درسته یا غلطه سر جای خودش. بعد ایشون میگه که اجماع هم نداریم، تا زمان شیخ مفید یک اجماع محکمی در جهان تشیع شکل بگیره که همه شیعه قائل باشن بر این که ائمه قطعا افضل از انبیا هستن، نیست، چون بسیاری اصلا اظهار نظر نکرده بودن در این مورد. لکن قد جاءت، شیخ مفید میگه ولی اینو توجه داشته باشید، وارد شده است آثاری از پیغمبر درباره امیرالمومنین و اهل بیت و اخبار و احادیثی از ائمه صادقین ایزن بعد از پیغمبر، و در قرآن هم یک آیاتی هست که محکم می کند عزم را، باطن انسان را تقویت می کند، الا ما قاله الفریق الاول فی هذا المعنا، که درون انسان محکم میشه که نه، اهل بیت حتی از انبیا هم افضل هستند. و انا ناظرون فی، و من هم نظرم همین هست، من هم به همین قول متمایل هستم، و بالله اعتصم من الضلال، و به خدا پناه میبرم، چنگ میزنم به دامن پروردگار از اینکه گمراه بشم. حالا البته یه خورده ای به نظر میاد شیخ مفید اینجا با مسامحه و مدارا و همچین یه خورده، شاید مثلا نمیگیم حالا با شک و ریب، ولی یه خورده ای ضعیف به نظرم ورود کردن، اگرچه که در نهایت فرمودن، صریحا فرمودن قول من اون قول اول هست که اهل بیت افضل از کل انبیا هستن. ولی خب این که بگیم حالا اجماعی نیست و مثلا دلیل عقلی هم نداریم و اینها، خب باید روایات واضح میشه، اون طرف های مقابل تخته کامل میشدن که اونها بی دلیل صحبت کردن، دلیلی اصلا بر حرف اونها وجود ندارد. حالا ایشون اینم مطلب کتاب اوائل المقالات شیخ مفید. و قال سید و شریف المرتضی علم الهدا قدس الله روحه فی رسالت الموسوم به رسالت الباهره فی الاطرت طاهره، مرحوم سید مرتضی هم در رساله باهره در اطرت طاهره بعد از اینکه ذکر کردن مبسوطاً برتری پیغمبر و ائمه رو بر همه انبیا، سید مرتضی هم میدونید که شاگرد شیخ مفید و اینها هستن، خب یعنی طبقه بعد از شیخ مفیدن، شیخ طوسی و سید مرتضی و سید رضی، اینا طبقه بعد از شیخ مفیدن، اوائل غیبت کبرا. سید مرتضی در این رساله شون که گمانم این استش که در بهار الانوار کل این رساله رو علامه مجلسی آوردن، ایشون فرموده، سید مرتضی فرموده مما یدل علی تقدیمهم و تعظیمهم علی البشر، اون چیزی که دلالت میکند بر برتری و تقدیم و تعظیم و عظمت داشتن بیشتر اهل بیت از کل بشر، این است که خداوند دلالت کرده ما را بر معرفت اینها مثل معرفت خود خداوند، ان الله دلنا علی، خدا اینطور ما راهنمایی کرده که ان المعرفت بهم کل معرفت بهی تعالی، معرفت به اهل بیت مثل معرفت به خداست. در چه چیزی مثل؟ فی انها ایمان و اسلام، در این که اصلا اگر کسی این معرفت اهل بیت را نداشته باشه مؤمن و مسلمان نیست، همونطور که اگه ایمان به خدا نداشته باشه و معرفت به خدا نداشته باشه مؤمن و مسلمان نیست. و خداوند اینطور ما رو دلالت کرده که ان الجهل و شکفی هم که الجهل بی و شکفی، اگر جهل جاهل باشه کسی به ائمه، یا شک که در حقانیت اهل بیت باشد، مانند کسی که جاهل به خداست یا شک که در خداست، فی انه کفر، اینم کفر است، و خروج من الایمان، خروج از ایمان داره چنین کسی. و این منزلت و این جایگاه لیست لاحد من البشر الا لنبینا والائمه من بعد، هیچ نبی چنین مقامی نداره، هیچ بشری چنین مقامی نداره که خدا بگه آقا اگر اونو قبول داشتی منو قبول داری، اگر اون شک داشتی در من شک داری، اگه به اون جاهل بودی به من جاهل بودی، همچین کسی نداریم غیر از پیغمبر ما و ائمه من بعده علی و اولاده و اولاده طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. چرا؟ ایشون میگه لان المعرفه بنبوت الانبیاء المتقدمین من آدم الى عیسی غیر واجبه علینا. میگه خب ببین الان ما بر ما آیا واجبه که مثلا حضرت آدم رو بشناسیم؟ نه، الا به یک حد اجمالی که در قرآن آمده چنین پیغمبری بوده و چنین اوصافی داشته، همین مقدار. لازم نیست ما دنبال سیره انبیا باشیم، انبیا رو بشناسیم، مقامات انبیا رو بشناسیم. خوب هست، فضیلت هست، اما واجب نیست. تک تک انبیا رو باید بشناسی؟ نه. تک تک اولوالعزم رو باید خصوصیاتشون رو بدونی، جهات اشتراکشون، جهات افتراقشون؟ نه، اینا لازم نیست بدونی. حالا حرف ایشون رو داریم بیان میکنیم، ایشون میگه لازم نیست و همین دلالت میکنه که ولی مال ائمه واجب هست. معرفت اهل بیت واجبه، معرفت شخصیه اهل بیت واجبه، نه معرفت نوعیه. کلن اگه امامی داریم، نه، شخص ائمه رو باید بشناسی. 12 امام داریم، نام های اینا رو باید بدانی، اینها و خصوصیت اونها، حقانیت اونها، وجوب اطاعت اونها رو باید قائل باشی، قائل به عصمت باشی و امثال اینها. بعد ایشون میگه که ولا تعلق لها، ایشون میگه که من آدم الی عیسی غیر واجبتن علینا، بر ما واجب نیست که ما حضرت آدم تا عیسی رو بشناسیم. ولا تعلق لها بشه من تکالیف، جز تکالیف قطعی ما نیست. سپس کلام رو سوق داده، ادامه داده تا اینجا که فرموده سید مرتضی والذی یدل علی ان المعرفه به امامت من ذکرنا من الائمه من جمله الایمان و ان الاخلال بها کفر و رجوع عن الایمان اجماع شیعه الامامیه، اجماع شیعه امامیه است که معرفت به امامت اهل بیت از جزء از اجزای ایمانه، از ارکان ایمانه و اخلال در این معرفت کفر و رجوع از ایمان هست. کفر است و رجوع از ایمانه. یعنی یک امام رو نشناسی، یا قائل به عصمت نباشی، یا قائل به وجوب اطاعت نباشی، مؤمن و مسلمان نیستی و این اجماع شیعه است. سپس کلام رو بست داده در استدلال بر این مطلب به ما لا مزید علی، که اصلا دیگه نمیشه بیشتر از او آورد. یعنی همه مطالب رو گفته سید مرتضی. من وجوب صلات علیهم فی التشهد، میگه ببین صلوات فرستان در تشهد همه نمازهای کل عالم اسلام واجبه. کل فرقه های اسلامی که نماز میخوانن و نماز رو قبول دارن، شیعه و سنی و وهابی و ناسبی و خوارج، همه میگوین در تشهد باید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستی. میگه ببین واجب است. و غیر این مطلب ادله مختلف آورده از وجوه متینی که ذکرها در اون رساله مذکوره ذکر کرده، در همون رساله باهره سید مرتضی وجوه مختلف آورده. و قال الفاضلان فی المعتبر و المنتهى، یعنی محقق حلی و علامه حلی وقتی خواستن استدلال بکنن بر شرط بودن ایمان در مستحق زکات، یکی از شروطی که برای اون کسی که شما زکات میخواد بهش تعلق بگیره و زکات بهش بدی باید شروطی داشته باشه، یکی از شروط ایمانه. بعد اینجا فقها بحث کردن که شرط هست ایمان، یعنی چه کسی مؤمن برش صدق میکنه؟ هم محقق حلی هم علامه حلی. محقق حلی دایی علامه حلی هست. گفتن ان الایمان، ایمان چی هست؟ تعریف کنیم بدونیم مؤمن کی هست که بتونیم بهش مثلا زکات بدیم. گفته تصدیق النبی فی کل ما جاء به، تصدیق پیغمبر در هر چه آورده، هر چه پیغمبر آورده باید تصدیق کنی، یک دونشو انکار کنه کافر. ول کفر و جهود و ذالک، کفر اینه که یکی از اینها رو جهود کنه، یعنی جهود باهی جیمی، یعنی انکار کنه، دشمنی کنه، برابری کنه، این فرد مؤمن نیست، مسلمان نیست. بعد فاضلان گفتن، یعنی محقق حلی علامه حلی، و ان الامامت قد علم ثبوتها من ارکانه و اصوله، یکی خیلی استدلال قویه که روی این استدلال مرحوم شیخ یوسف بهرانی هم در کتاب از شهاب و ثاقب خیلی مانور داده و واقعا هم مطلب قویه، استدلال قویه این مطلب. ببینید اتفاقی کل جهان اسلام هست که اگر کسی یک مطلب از مطالبی که قطعا پیغمبر فرمودن، از آموزه های قطعی پیغمبر رو انکار کرد، این چه اتفاقی میفته؟ مثلا گفت آقا نماز ظهر واجب نیست، یا مثلا گفت نماز ها 5 تا نیست 4 تا، یا گفت نماز 4 رکعت نیست، نماز ظهر 3 رکعته 5 رکعته، حج واجب نیست بر مستطیع مثلا، اصلا عمره مستحب نیست مثلا، یک چیزی ولی مستحبات، غسل جمعه مستحب نیست، نافله مستحب نیست، نماز مستحب نیست، نماز شب مستحب نیست، یه چیزی رو از سنت پیغمبر، از آورده های پیغمبر انکار کنه، حکمش چیه؟ این حکمش تلازم داره با انکار نبوت و عصمت و وجوب اطاعت پیغمبر و میشه کافر و مسلمان نیست، درسته؟ حالا ایشون میگه امامت اهل بیت و امیرالمومنین از اون اموری است که قطعا ثبوتش از جانب پیغمبر ما بهش عالم هستیم، یعنی از قطعیات و ضروریات آورده های پیغمبر، چه در آیات قرآن چه در روایات، حدیث قدیر یکیش هست و و و حدیث متعدد نمیخوام واردش بشم، از ارکان و اصول آورده های پیغمبر هست. پس اگر کسی با امامت امیرالمومنین جنگی چه اتفاقی میفته؟ این مصدق پیغمبر اصلا نیست. فالجاهد بها لا یکون مصدقا للنبی، کسی که جهود کنه به جنگ انکار کنه امامت امیرالمومنین رو، این اصلا تصدیق پیغمبر نکرده، فی جمیع ما جا به. نمیتونیم بگیم آقا هر چی پیغمبر آورده این قبول داره، قبول کرده، نه خیر. پس نتیجه چی میشه؟ فیکون و کافرن. بله، این فرد کافر خواهد بود، این فرد کافر خواهد بود، یعنی کفر به نبوت داره، اصلا کفر به پیغمبر داره کسی که انکار کنه امامت. خب ما نودیا بشه این که ما نودیا بالولایه دیگه. اسلام ارکانی دارد، نماز و روزه و حج و زکات و مثلا اینجور امور و ولایت. ولایت از همه مهمتره، از همه پررنگتر، از همه بیشتر تاکید شده. شما به جمعیت بیرون نگاه نکنید که اکثرا اون چهار تا رو قبول کردن و ولایت رو قبول نکردن. آورده های خدا در قرآن و پیغمبر اکرم در روایاتشون بالعکسه، بیشترین چیزی که تاکید شده ولایت هست، نه نماز، ولایت هست نه روزه و حج و زکات. اون رو انکار کردن، انکار اون مثل انکار نماز، حداقل مثل انکار نماز که هست که، حداقل. اینها اعتقادات ناب شیعی هست، اینها اعتقادات درست شیعی هست، مثلا این انکار پیغمبر هست. خیلی مطلب زیبایی هست، این مطلب جای بست و گسترش زیاد هم داره. خیلی خوب، کلام پس شیخ صدوق رو خوندیم، علامه مجلسی رو خوندیم، دو کلام از شیخ مفید خوندیم، یه دونه از شیخ طوسی خوندیم، یک دونه هم از سید مرتضی، 5 تا از بزرگان و استوانه‌های مذهب تشیع رو خوندیم. مطلب خود فتونی رو هم که خوندیم 6 تا. فراوان در فراوان، حالا ببینید چی میگه مرحوم فتونی. میگه ولقد صنفه، به تحقیق که تصنیف کرده است، جمع من اصحابنا، گروهی از علما، رسائل و فریده، یک رساله ها و کتاب های منحصر، فیاض البا، فقط در مورد همین موضوع، یعنی کفر منکرین ولایت، کسانی که ولایت قبول ندارن کافرن، مسلمان نیستن اینا در حقیقت. حالا احکام ظاهریش چی هست بحث دیگه ای ها، احکام ظاهریش مثلا طهارت داره، مثلا نجس العین نیست، اونم در فروضی در شرایط نجس العین نیست، یا مثلا میشه باید ازش دختر گرفت، پسر شیعه بره دختر سنی رو مثلا بگیره فرض کنیم. اینها خب اینا بحثای دیگه احکام ظاهری، اما فی الواقع کافر هستن بلا شک. اعتقاد شیعه همین هست، کسی که خود اونها هم اعتقادشون این هستا، میگه نگی آقا سنی ها چی، آقا خود سنی ها هم اعتقادشون همینه. اگر کسی از یک سنی بپرسه آقا اگر مطلبی ثابت شد از پیغمبره و کسی انکار کرد چه اتفاقی میفته، میگه کافر میشه، تمام شد رفت. خیلی سریع میگن، اصلا توقف ندارن. یعنی شما بگی آقا مطلب ثابت از پیغمبر کسی انکار کنه چه اتفاقی میفته، میگه کافر، تمام شد رفت. خب ولایت امیرالمومنین ثابت هست، واضح هست در کتب خودشون و شیعه، قطعی و یقینی است به وضوح، کسی که منکر بشه کافره. خب ایشون میگه بله، رساله های منحصر به فرد مخصوص در همین باب نوشتن، مخصوصا رساله مرحوم کراجکی. کراجکی باز از خدمت شما عرض کنم از شاگردان شیخ مفید است. مرحوم کراجکی کتاب کنز الفواید داره و کتب متعدد داره، عالم بسیار بزرگی است. یک رساله داره، کتابی داره، از تعجب من اغلاط العامه، تعجب از غلط های عامه سنی ها، بعضیشون ناسبی ان، بعضی چه استدلال ها، چه حرف ها زدن و اینها. خیلی کتاب عجیبیه و کلا کتاباش ایشون خیلی مفیده. ایشون در حساب سال توفیش 449 هست، همچین شخصیتی داشته و کتاب های بسیار عالی در حوزه های مختلف داره و خود همین کنز الفوایدش خیلی مهم است. هم سال اینطور امور دیگه وارد نمیشه، از شاگردان شیخ مفید هم هست. حالا مرحوم فتونی اینجا میگه که مخصوصا کتاب کراجکی در اثبات عظم شأن ولایت، عظمت شأن ولایت و عدم فرق بین نبوت و امامت در تکلیف. اوشون در اون رساله استدلال کرده که هیچ فرقی نیست در بحث نبوت و ولایت در تکلیف. اگر نبی رو قبول داری، امام رو باید قبول داشته باشی. اگه امام رو مخالف بودی، با نبی مخالفی. یک حکم داره اینها. و عدم صحت دین بدون امام. دین دین نیست بدون نبوت و ولایت. و رساله‌ای در این زمینه تألیف کرده در تحقیق این امور، در همه این امور. سیدنا المعظم مفصل توضیح میده. محمد صالح مازندر، محمد صالح، بله، شارح اصول کافی، بله، شارح خدمت شما اصول کافی که ملا صالح مازندرانی، نه اصخایی میکنم، ملا صالح که اصلا قبل فتونی بود و نه این نیست. یک دایی داشته ایشون به نام محمد صالح حسینی خاتون آبادی، محمد صالح حسینی خاتون آبادی، اون دایی خدمت شما عرض کنم که ایشون هست که ایشون میگه که ببین با چه تعابیری هم ذکر کرده، دو برابر علامه عیسی برای ایشون ذکر کرده. من تعابیرش رو بخونم بشنوید بد نیست. میگه والرسالت التي الفها في تحقيق هذه الاشياء كلها چه کسی؟ سیدون المعظم و شیخون المکرم الذي افرده الله في زمانه باختفاء طریقه جد سید الوسین في احقاق الحق و رعایت شریعت سید المرسلین شیخ الاسلام و المسلمین و مرغ مونوف الجائرین خالی و استادی، هم دایی من هم استاد من، و من الیه فی جمیع العلوم استنادی، در همه علوم استناد من به اوز، العلامه الفاهم از سید الفاضل الفالح الامیر الكبير محمد صالح اصلح الله شأنه فی النشأتین و جمع بینه و بین آبائه الکرام المصطفین، فمن اراد تفصیل الکلام فلیراجع الیها. هر کس میخواد تفصیل این کلام رو بفهمه در بحث کفر و ایمان و اونها، رجوع کنه به رساله آقای خاتون آبادی که من این رساله رو ندیدم، حالا تحقیق میکنم ان شاءالله سعی میکنم پیداش بکنم و اگر حتی بشه در کانال قرار بدیم. حتی این چیزا معمولا چاپ نمیشینم از مظلومیت اهل بیت عزیزان. این رو بشنوید ببینید، الان همین رساله مرات الانواری که داریم میخونیم باید چند دور چاپ بشه، باید چند دور تحقیق بشه، کار بشه، پاورقی بخوره، اما متاسفانه نیست، باید ترجمه های مختلف بشه، درس های مختلف، مقالات مختلف از توش در میاد، روش کار بشه، کنگره گذاشته بشه، اینها خب نیست. الان ببینید ایشون داره کتاب به این مهمی رو اینجا معرفی میکنه، یعنی یک منبع و یک رفرنس بسیار مهم رو فتونی داره معرفی میکنه، میگه آقا در بحث شیعه و سنی و مخالف و غیر مخالف و اینها رجوع کنید به این کتاب. و چقدر تعریف کرده از این استادش، از این دایی خودش، میگم از علامه مجلسی عرض میکنم بیشتر داره تعریف میکنه، حداقل اینکه این شخصیت رو بشناسیم، آثار دیگش، کتابهای دیگش و اینها. خب این بخش تمام میشه، یعنی فصل اول تمام شد که کلمات علما بود. فصل دوم میخواد روایاتی در این زمینه بخونه که انشالله برای جلسه آینده هست، ولی در همین جا همین بخش رو من توقف میکنم، دقایق کوتاهی عرض میکنم در موردی که ایشون فرمودن. یکی از افرادی که خیلی خوب در همین زمینه مطلب نوشته مرحوم شیخ یوسف بهرانی است، واقعا مطالب قابل استفاده نوشته و بعد همچنین صاحب جواهر هم در جواهر به این موضوع پرداخته مفصل، و صاحب جواهر هم در جواهر بحث شیعه و سنی و اینا رو مفصل بحث کرده، بحث فقهی داره، ما نمیخوایم واردش بشیم، یعنی بحث ما نیست. اجمالا مجمع علیه کل علمای شیعه بدانید این است که اون کسی که یک امام از ائمه را قبول ندارد روز قیامت کافر محشور می شود، حداقلش اینه. حالا در دنیا نجس هست نیست، کافر هست یا نیست، احکام کفر ظاهری برش مترتب می شود نمی شود، این بحث بین فقها که فرق بین مخالف و ناسبی چیست و اینها، اینا یک مسائل فقهی داره که برخواست از روایت هم هست، حالا برداشت علما از روایت هست، اما اون چه که قطعی است، چون ما الان در مقدمه تفسیر داریم می خونیم، اون چه که قطعی است این هستش که اینا کافر هستند، یعنی روز قیامت به عنوان کافر محشور می شوند. کسی که حتی امامت یک امام رو قبول نداشته باشه، میخواد واقفی باشه، فتحی باشه، زیدی باشه، نمیدونم نصیری باشه، هرچی، امامت یک امام رو اگر قبول نداشته باشد این فرد کافر است، مثل کسی که پیغمبر را قبول ندارد، به همین شکل کافر است و مسلمان محسوب نمی شود. این حق اعتقاد شیعه است، روایات فراوان داره، خواهیم خوند. ما یک بحثی داشتیم که حالا چند تا فایلش هم منتشر نکردیم، ولی به حساب بطلان عبادات بدون ولایت 11 جلسه اونجا بحث کردیم، مرحوم شیخ انصاری رو خوندیم، کلمات بزرگان دیگر رو خوندیم، هنوزم کلمات زیادی در این زمینه وجود دارد. این یک بخش. چه فایده ای داشت برای بحث تفسیر؟ فایدهش این بود، این یکی از اون اجزاء یک استدلال هست که می‌خوایم بگیم هر چه در قرآن صحبت از کفر، کافرین، منحرفین، بدعت‌گذاران، نمیدونم تکذیب کنندگان آیات خدا، مخالفین انبیا، اعداء الله، اعداء الرسول، اعداء الانبیا، هر چه مطرح می شود در باطن شامل کسانی که تکذیب به اهل بیت می کنن، اهل بیت رو قبول ندارن، یک امام رو قبول ندارن، وجوب اطاعت اهل بیت رو قبول ندارن و امثال اینها. می خوام این مقدمه رو محکمش بکنیم که مثل روز روشن بشود که هر جا در قرآن صحبت از کفر و شرک آمد در باطن مراد از اونها کفر و شرک به ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.